بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما مولانا أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وعلى آخرهم بقية الله تعالى في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الحمد لله که توفیق حاصل شد و موفق شدم یک نوبت دیگر در این خانه خدا و دانشگاه مقدس امام صادق و این مسجد با عظمت و هیئت میثاق با شهدا و در جمع دوستان دانشجو، بسیجی، اساتید، سروران و همه دوستان اهل بیتی که دلبسته این هیئت مقدس میثاق با شهدای دانشگاهن، اونم در این ایام با عظمت شرافتش نصیب من شد که خدمتگزاری امشب نصیب این حقیر فقیر بشه. خب دوستانی که منبرای حقیر رو دیدن میدونن من همیشه اشاره‌ای به ظروف و شرایط و اوضاع احوال زمانی و مکانی میکنم و مناسبت‌هایی که در خصوص شعائر اهل بیت هست یه اشاره‌ای بهش میکنم که جفا به اونها نشه. فرمودن در آستانه شهادت امام باقر حتماً باید حق امام باقر ادا بشه، ولی چون دهه با عظمت اول ماه ذی‌الحجه است، خواهران و برادران اجازه بدن من 2-3 دقیقه حق این دهه رو ادا کنم که دهه بسیار مهمی است و انشاءالله بیشتر بحثمون رو به امام باقر علیه السلام البته اختصاص خواهم داد انشاءالله. این دهه 3-4 تا اسم داره در قرآن و روایات، خیلی دهه مهمیه، دست کمش نگیرید. ایام معلومات، اذکر الله فی ایام معلومات، روایت داره که همین دهه اول ذی‌الحجه است. ایام معدودات و یذکر الله فی ایام معدودات، همین دهه است. سومین اسم قرآنی این دهه رو کی میگه؟ طلبه ایم دیگه، باریم گفتگو میکنیم. والفجر و لیال عشر، احسن. اون دهه فجر قرآن همین دهه است، دهه فجری که امام بزرگوار اون 22 تا 22 بهمن رو تشبیه به این کرد، همین دهه اول ماه ذی‌الحجه است. چون یکی از هنرهای امام رضوان الله علیه از ابتدای نهضت این بود که همه علائم و معالم انقلاب و نهضتش رو با قرآن و اهل بیت پیوند میداد. اصلا شروع این نهضت با عاشورا بود، اولین حمله رژیم در مجلس مدرسه فیضیه روز شهادت امام صادق بود و همه حوادث و ایام الله مربوطه به این نهضت همش یا عاشورایی است، محرمی است، سفری است، رجبی است و همش به اهل بیت و اینا، و حتی اسامی هم که امام استفاده میکرد برای مناسبت ها همه اسامی قرآنی. 22 بهمن رو یوم الله نامید و ذکرهم به ایام الله. این دهر هم دهه فجر نامیدن. حالا نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم، این 2-3 کلمه رو برای این گفتم که قدر این دهر رو بدانید. حالا همه هم الحمدلله اهل تحقیق و مطالعه اید، این سه تا کلمه رو در قرآن ببینید: ایام معلومات، ایام معدودات و عشره فجر و الفجر و لیال عشر، که به چه مناسبت این دهه اینقدر مهمه. و اون آیه شریفه‌ای که اول عرضم خوندم، که انشالله همه تون این شبها این نماز رو خوندین، نماز معروف به نماز وواعدنا، وواعدنا موسا 30 لیله، با موسا 30 شب قرار گذاشتیم به وادی تور، وواعدنا موسا 30 لیله. این 30 لیله، این 30 شبانه روزی که موسا رفت به وادی تور، چه ماهی بود؟ ماه ذیقعده. و اتممناها به عشر، یه دهه بهش اضافه کردیم، به قول ما اسوانیه یه دهه سرش کردیم، یه دهه سر 30 شب کردیم، شد فتم میقات ربهی 40 لیله، شد چله موسویه حضرت موسی به وادی تور. باز عرض میکنم خودتون مراجعه کنید که این وادی تور کجا بوده. روایات داره کوههای اطراف نجفه. این وادی تور و وادی ایمن و اینا رو هم بحثشو در روایات تو تاریخ اینا ببینید خوبه. بعد وقتی که خواست حضرت بره، قال موسی لاخیه هارون، به برادرش وصیش وزیرش جانشینش حضرت هارون چی گفت؟ اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خیلی سریع رد میشم چون میخوام زود به امام باقر برسم. مثل که سنای دانشگاه رو با مسجد جاشو عوض کردن، الان سنای استخر دانشگاه خیلی اینجا گرمتره. نمیدونم امشب نوبت من اینطوری شده. بله انشالله خدای متعال توفیق بده بتونم این 30-40 دقیقه رو تحمل کنم، خیلی گرمه اینجا. البته اگه میخوان من کم صحبت کنم، حالا گرم خنکش کنین، من قول میدم زودتر بیام پایین. اگه گرمش کردین که زودتر بیام پایین، نامردیه. خلاصه من گرمایی هم اذیت میشه. در این که خدای متعال بعد از این 30-40 روز چله که تمام شد چی داد به حضرت موسی، اینم عزیزان برن مطالعه کنن، چون صبح عید قربان خدا به انبیا خیلی چیزا داده، نه فقط به حضرت موسی. حضرت ابراهیم هم مطالعه کنید تو قرآن، آیه 124 سوره بقره: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. المیزان حتما مراجعه بفرمایید، 124 بقره، که خدای متعال چه ابتلاعات و امتحاناتی از حضرت ابراهیم گرفت. چون ایام حج هم هست، نام حضرت ابراهیم رو ببریم، جدمونه، پدرمونه. قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، همه ما افتخارمون است که پدرمون حضرت ابراهیمه. و در بین انبیا کسی که پیغمبر اکرم بیشتر از همه به او احترام میکرد حضرت ابراهیمه. همه انبیا رو مستحب است میخوای بهشون سلام بگی، اول سلام به پیغمبر و اهل بیت بگی. مثلا بگی موسی علی نبینا و آله، بعد میگی و علیه السلام. عیسی نمیگه علیه السلام، میگه علی نبینا و آله، بعد میگی و علیه. تنها پیغمبری که میگه علیه السلام کیه؟ حضرت ابراهیم. پیغمبرم خیلی ابراهیمو دوست دارم، شاید بعد از پیغمبر افضل انبیا و شیخ انبیا حضرت ابراهیم باشه. خدا خیلی از این پیغمبر امتحانات و ابتلاعات و آزمایش‌های بزرگی رو گرفت. از منجنیق و یه نفری به جنگ تمام شهر مشرک و بت‌پرست رفتن، و خیلی گفتنش آسونه، توی شهری یه نفر باشی همه مشرک و بت‌پرست، و یه نفری بری به جنگ تمام اهل شهر تمام بت‌ها رو خورد کنی، گفتنش قشنگ و آسونه، ولی عمل کردنش خیلی جیگر میخواد که آدم در مقابل تمام اهالی شهر وایسه، بگه اصلا از خوف هیچ کس، از ملامت هیچ، لا یخافون لومت لائم، گفتنش آسونه. امتحانات سخت، منجنیق و محاصره و مشکلات، و یکی دیگر از امتحانات فرزنددار نشدن تا حدود سن 100 سالگی. خیلی سریع رد میشم، میخوام 100 سال زندگیشو تو 5 دقیقه عرض کنم. آخرین امتحانات و ابتلاعاتش وقتی که خدا یه بچه شیرخواره به نام حضرت هاجر بشداد، حضرت اسماعیل بشداد، فرمود این مادر و بچه جوان و کودک رو ببر کجا؟ به واد غیر ویزر ان اند بیت کل محرم، از خوش آب و هوا ترین نقطه دنیا که کنار مدیترانه است، این زن و بچه تو ببر به خشکترین یا بسترین لم یزرع ترین منطقه که منطقه مکه است، به واد غیر ویزر بذارش اونجا و خودت هم برگرد، نمون که اقلا بگو خودم باشم گرگی حیوانی گرسنگی اقلا بابا بالا سرش باشه، برگرد ده 15 سال بعد برو ببین چه خبره. بعد ده 15 سال بعد حالا اومده چیکار میکنه؟ میگه انی ارافل منام انی اذبحک. دست شما خسته نباشید آقای پدر بزرگ، با تشکر میکنیم. راه و رسم زندگی، سبک زندگی دینیه دیگه، زن و بچه رو بذاری توی بیابون، خودت بری خوش آب و هواترین نقطه، بعد 15 سال الان اومده عذرخواهی کنه، میگه تشریف ببرین میخوام ببرمتون صحرای منا، با اجازه شما سرتون رو در راه خدا ببرم. گفتنش آسونه، یک کدومتون جرأت دارین؟ مگه از مادر زنتون نترسید همچی کاری جرأت کنین بکنین؟ گفتنش آسونه. خب این امتحاناتی که خیلی واقعا عجیب و غریب و بی نظیره، وقتی که حضرت ابراهیم آخرین امتحانات و ابتلاعات انجام داد موفق شد، بچه به اون زیبایی حضرت هاجر رو برد به صحرای منا، هی شیطون اومد گفت خجالت نمیکشی بچه تو؟ سنگ بهش زد، رفت سراغ بچه، این باباست تو داری اومده حالا بعد ده 15 سال اومده تو رو بره، بهش سنگ زد. وقتی تو تمام امتحانات و ابتلاعات پیروز شد، نمره تام و تمام 20 گرفت، خدا بهش چی داد؟ قال انی جاعلک للناس امام، چون قبلا بهش مقام عبودیت رو داده بود، نبوت رو داده بود، رسالت رو داده بود، خلیلیت رو داده بود. ان الله اتخذ ابراهیم عبدا ثم اتخذه نبیا ثم اتخذه رسولا ثم اتخذه خلیلا. دیگه در عید قربان آخرین سال، آخرین درجات و آخرین خلعت و آخرین تاجی که به سر ابراهیم گذاشت، گفت مقام امامت رو بهت میدم، انی جاعلک للناس امام. حضرت موسی هم همینطور، این چله که تمام شد، آخرین درجه و رتبه رو که به قول علامه طباطبایی احتمالاً هدایت به امر باشه، اون درجه هدایت به امر رو در روز عید قربان به حضرت موسی داد. خب قدر بدونید تو این دهه خیلی انبیا چیزا گرفتن. خب بعضیا خیال میکنن عید امامت و ولایت فقط عید قدیر، نه، به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن این دهه، دهه بین قربان و قدیر، دهه چیه؟ دهه ولایت و امامته. و واقعا از شما هیئتیا، مؤمنین، بسیجیا، خصوصا دانشجوها و اساتید و سروران خودم در دانشگاه امام صادق انتظار این است که در ماه ذی‌الحجه، ماه ولایت و امامت، در خصوص ولایت و امامت که درد اصلی ما و مشکلات اصلی کشور ما به خاطر دوری از حقایق ولایت و امامت، اگه هر مشکلی در نظام اداری کشور، در اجرایی کشور هست، مال جان افتادن مسئله ولایت و امامت معصومین علیهم الصلاه و السلام. دوای ما، تنها راه حل ما، به قول آقای پناهیان تنها مسیر ما، بازگشت به این راه هست. اگه خیال کنیم حالا دو سه تا راه دیگه هم هست بریم ببینیم کدومش، نه، 1400 ساله مسیر و اشتباه رفته بشریت و خصوصا امت اسلامی، الان داره یواش یواش میفهمه که راه صحیح بازگشت به ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. پس همین دهه رو قدر بدانید که دهه ایام معلومات، ایام معدودات، دهه فجر، و هم آماده بشین، مخصوصا شما سربازان امام زمان، شما مبلغین قدیر، شمایی که بیشتر از مردم عادی تکلیف داریم که مبلغ قدیر باشیم، خودمون آماده کنیم انشاءالله برای دهه آینده که تمام قد شبان روز در راه ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین و خطبه قدیر انشاءالله خودمون آماده کنیم. اما بعد از این مقدمه امام باقر، اما میخوام امام باقر رو در راستای قدیر امشب چند دقیقه عرض کنم. همونطوری که خدا به پیغمبر اکرم فرمود یا ایها الرسول بلغ، این بلغ فقط خطابش به پیغمبر نیست، به من و شما هم هست، به امیرالمؤمنین هم هست، به فاطمه زهرا هم هست، به امام باقر هم هست. امام باقر تکلیف بلغش رو چجوری عمل کرد؟ زمانه امام باقر و امام سجاد زین العابدین زمانه سختی بود، اواخر دوره بنی امیه و بنی مروان. البته اواخر دوره امام باقر آروم آروم ضعف و نقص بنی امیه رو گرفته بود، ولی شدت و فشارشون خیلی زیاد بود. راوی گفت امام باقر علیه السلام رو دیدم تو صحرای منا، این همه حاجی جمعه، در یه ساعتی که همه زیر چادرها، حضرت اومد بیرون فریاد زد. تعجب کردیم آقا امام حجت خدا داد زد که تمام جمعیت زیر چادرها اومدن بیرون ببینن چه خبر. حضرت فریاد زد، فرمود ایها الناس، ریختن بیرون چه خبره، مردم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، کان الامام، امام این امت در ابتدای کار همون صادع به رسالت، همون مبعوث به نبوت خود پیغمبر اکرم، اول امام شما، اول امام امت اسلام خود پیغمبر. چون پیغمبرم مثل انبیاء و مرسلینی بود که قال انی جاعلک للناس اماما، همه انبیاء و مرسلین که به مقام امامت نرسیدن، مثل حضرت ابراهیم رسیدن، مثل حضرت موسی رسیدن، مثل پیغمبر خودمون، همه به درجه امامت نرسیدن. بعضی ها رو داره و جعلنا منهم یا جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اون درجه امامت به امر رو با اون بیانی که علامه طباطبایی دارن همه ندارن. البته یه بیان امام باقر دارن که ائمه رو دو دسته تقسیم میکنن، میگن ائمه که یهدون به امرنا و ائمه که یهدون به امرهم. اونایی که یهدون به امرنا، به امر خدا، اونایی که ائمه ان که مردم رو به نور هدایت میکنن، اونایی که به امر خودشونن هر چی دلشون میخواد، ائمه زلال رو حضرت میگن، اینا منتهاشون به سمت نار است و مردم رو به سمت جهنم میبرن. غرض فرمود مردم، اول امام شما امت اسلامی در این امت پیغمبر بود، بعد از رسول خدا کان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام بود، امام بعدی امام مجتبی بود، امام بعدی امام حسین بود، امام بعدی پدرم زین العابدین و سید الساجدین بود، و الان امام شما کیه؟ همه نگاه کردن کیه بعد از پیغمبر و علی و حسن و حسین و زین العابدین. همون ثم ها بنده منه. امامت رو هیچ وقت ائمه در موردش تقیه و کوتاهی نکردن. دو سه تا چیزه که ائمه در ابلاغش زندان، شکنجه، حبس، زجر، شهادت، این اگه یه چیزایی رو کوتاه اومدن یه جای حرف نزدن در مورد ابلاغ امامتشون، این که اعلام کنن ما امام بر شما، این مسئله قدیر شوخی نی. در خطبه قدیر بارها تو این سالهای گذشته خدمت شما عزیزان و سروران خوندیم و بقیه اساتیدم خوندن، انشاءالله همه تون مبلغ خطبه قدیر باشید. پیغمبر اکرم در این خطبه تأکید میکنه که فلیبلغ الحاضر الغائب، همه حاضران که دین صد و خورده هزار جمعیتی که در حجت الوداع هستن به غائبان باید ابلاغ کنن، و الوالد الولد الى یوم القیامه، همه پدر مادر و وظیفه دارن این ابلاغ ولایت الهیه امیرالمؤمنین رو به فرزندانشون انجام بدن. یعنی همونطوری که بچه به گردن شما پدر و مادر حق داره که لباس بهش بدی، غذای خوب بهش بدی، بهداشت خوب، آموزش خوب، ادب خوب، ان یحسن اسمه، اسم خوب برش بذاری، یحسن ادبه، درست تربیتش کنی، یکی از وظایفی که فرزندان به گردن پدر و مادر رو دارن این است که به اونها ابلاغ کنی. پسرم اصلا توی ایام قدیر خطبه قدیر رو تو خونه داشته باشین، روزی یه صفحه رو بخونه. پیغمبر 110 هزار جمعیت رو جمع کرد بعد از حج، این قصه اتفاق افتاد. تو عرفه اتفاق افتاد، خطبه خون، جبرئیل گفت کافی نیست. تو مسجد خیف خطبه خون، گفت کافی نیست. روز عید قربان گفت کافی نیست. چون پیغمبر کلیات میفرمود، میفرمود که مردم من دارم از دنیا میرم، یوشک و ان ادعا فعجیب، امسال سال آخر عمر منه، هر سال شب قدر که میشد جبرئیل یه بار قرآن رو بر من نازل میکرد، امسال دو بار و چند تا علامت رو حضرت فرمود، فرمود امسال آخر عمر منه، بعد از من با اهل بیتم چیکار میکنه؟ دو تا امانت میذارم پیش شما، انی مخلف فیکم ودیعتن، انی تارک فیکم الثقلن، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترتم. دو تا انگوشش هم اینجوری کرد، اینو از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر به من ملحق بشن. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فانظرونی کیف تخلفونی، ببینم چیکار میکنیم با این دو تا امانتی. هی سفارش، ولی جرأت نداره اسم علی رو ببره، چون اکثر جمعیت جدید العهدن، جدید الاسلامن، اینا میگن ها خودش که میخواد بره میخواد دامادشو بذاره جای خودش، به گردن مردم سوار کنه. حضرت میگه میدونم منافقین دارن اطراف سر و صدا میکنن، هی کلیات میگه، از خوف اینا میترسه اسم علی رو ببره. جبرئیل گفت نه، خدا گفته بعد اسم علی رو ببری، دستشو بلند کنی، آخه سر اسلام به هم میخوره. والله یعصمک من الناس، خدا از شر مردم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و ان لم تفعل، اگه صریح اسم علی رو دستشو بلند نکنی اعلام کنی، فما بلغت رسالته، یه مطلبی است که تمام 23 سال رسالت تو مطابق با اینه. خیلی چیز عجیبیه، من به عزیزان توصیه میکنم رو این جهتی کمی مطالعه کنن. شما ببینید خدای متعال در قرآن هیچ حقیقتی رو مثل حقیقت رسالت ختمیه بهش اهمیت قائل نشده، یعنی در مورد هیچی نگفته لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من ان، یه جا داره انفسهم، یه جا داره تو سوره جمعه منهم، لقد من الله، در مورد هیچی نفرموده تجلی اعظم الهی الا در مورد مبعث خاتم انبیا. وقت تنها چیزی که میتواند محاذی این رسالت ختمیه، محاذی این نبوت خاتم انبیا، همتراز او قرار بگیره، یه چیزه تو قرآن مجید، یه هیچ چیز نمیتونه محاذات رسالت پیغمبر قرار بگه الا یه مطلب میتونه بیاد همردیف او، کف و او بشه. چیه اون یه چیز؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی شما اجر 23 سال زحمات پیغمبری که این رسالت بالاترین حقیقت در عالمه، شما هیچ حقیقتی بالاتر از حقیقت نبوت و رسالت پیغمبر نداری. ممکنه کسی سوال کنه مجلس طلبگی سی بگه آقا شما اگه واقعا نبوت پیغمبر تجلی اعظم هست و رسالت خاتم الانبیا هی المنت نعمت العظما، پس چرا میگیم قدیر عید الله الاکبره؟ تجلی اعظم نبوت پیغمبره یا امامت علی است؟ اگه اون تجلی اعظمه چرا به ولایت امیرالمؤمنین میگیم عید الله الاکبر، بزرگترین عید آل محمد صلی الله علیه و اجمعین؟ چرا میگی؟ در نیم دقیقه جوابش اینه، اصلا قدیر حقیقتی جدای از رسالت ختمیه نیست. قدیر در حقیقت چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قدیر کمال نبوته، قدیر تمام رسالته. اگر قدیر نبود این رسالت ختمیه و این لقد من الله من نهی النعمت العظما ناقص میشد، ابتر میشد و از بین میرفت و نمیماند. پس یه حقیقته و تنها چیزی که میتواند کفو این حقیقت باشه مودت فی القرباس. امام باقر هم به عنوان یکی از موظف‌ها، یکی از مکلف‌ها، همینطوری که پیغمبر ابلاغ کرد، همینطوری که امیرالمؤمنین ابلاغ کرد، بعد یه نفر بیاد بگه ایها الناس من واجد این مقامات و این چیزا، از خود تعریف نباید بکنه. ولی امیرالمؤمنین دو سه جا تکلیف بوده اعلام کرده ولایت خودشون، مثل اون روایت آخر مفاتیح دیدید که صلوات بر حجج طاهره، یه راوی میگه به زحمت خودم رسوندم سامرا، و امامین عسکریان تو سرداب و تو مشکلات و دسترسی بهشون نبود و محصور بودن و مراجعه بهشون امکان نداشت، و به یه سختی خودم رسوندم به حضرت تو اون سرداب و تو اون تاریکی، یه عالمه کاغذ و قلمم برده بودم، گفتم اگه تونستم حضرت رو ببینم شاید آخرین دیدارم باشه، یه مطلبی ازشون بگیرم که برای همیشه عمرم به دردم بخوره. گفتم آقا بهترین صلواتی که بر 14 نور مقدس میشه گفت اینو به من بگین، دقیقاً بگین کلمه به کلمه میخوام بنویسم. آخر مفاتیح هست، صلوات مخصوص بر پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، سیده نسوان، بعد امام حسن، امام حسین، یکی یک اومد تا رسید به خود امام عسکری. ثم سکت، حضرت ساکت. بعد که من بیام بگم آقا بر من اینگونه سلام بفرستید، بر من بگید اینجوری صلوات بفرستید، بعد حضرت سرشون رو بلند کردن فرمودن اگه نبود که این یه امر سماوی است، دستوره، حالا من که نمیام بگم اینجوری بر من، آقا دستوره، دستور صلوات بر 14 معصومه، این نمیاد حضرت خودش بر خودش حلوا حلوا کنه. امیرالمؤمنین که نباید بیاد به مردم بگه ایها الناس بیان از من اطاعت کنین، من اصلا مثل الامام که مثل کعبه تؤتا ولا تأتی، امام که نباید بیاد، اونم علی که برای هیچ چی هیچ جا نباید بره. یه اهل دلی میگفت حتی ازدواج امیرالمؤمنین هم این همه میرفتن سراغ پیغمبر برای خواستگاری فاطمه زهرا، حضرت عبوس میشد، ناراحت میشد، فرمود امرها الی رب هاست، شما حق ندارین در مورد فاطمه، مونم اون کسانی که میرفتن اولی دومی سومی دیگر عرازل و اوباش و بزرگان مکه و مدینه که میرفتن، حضرت با یه حالت ناراحتی میفرمود امرها الی رب ها، امرها الی رب ها، در مورد فاطمه زهرا حتی ازدواجش هم الهی است، در مورد هیچ پیغمبر و امامی نداریم ازدواجش الهی است، در مورد فاطمه زهرا داریم. هر کی می آمد حضرت رد میکرد، منتظر بود علی بیاد، علی که خودش نمیاد که، علی که مثل الکعبه افتو تا ولا تأتی، خود پیغمبر فرستاد، علی جان نمیخوای ازدواج کنی؟ امیرالمؤمنین آمد، علی جان یه چیزی نمیگی، یه کلمه ای، یه خبری، چیزی؟ خب اونم مظهر حیا و ادب. بعد فرمود علی جان چی داری؟ حالا نگفته آره، جلو جلو حضرت دیگه میخواد بله رو جلو جلو بگه، فرمود چی داری؟ گفت یا رسول الله از من میپرسی چی دارم؟ خب من که شما منو بزرگم کردی، من بچگی تو بغل شما خوابیدم، قضا دهنم گذاشتی، اصلا من چی دارم که شما ندونی؟ من یه شمشیر دارم و یه شتر دارم و یه دونم زره یا مثلا سپر یا زره. فرمود خب شمشیر رو که داره جهاد در راه خدا میخوای، اون شطورم که برای آبیاری و کسب معیشت میخوای، ولی حالا زره رو، این زره رو بفروش، ما یه زره بهتری به تو میدیم، یه سپر بهتری به تو میدیم. رفت حضرت فروخت و باز همینم پیغمبر اکرم سراغ امیرالمؤمنین فرستاد. علی که نباید بیاد از خودش تعریف کنه، اگه امام رضا رو تبعید کنن وردان از مدینه ببرن خراسان، که حضرت نباید بگه ای یوحناس بیا بیا، ما باید را بیفتیم بریم. مثل الامام که مثل الکعبه، فاطمه معصومه و برادراش بعد از مدینه را بیفتن برن دنبال امام، احمد ابن موسی الکاظم سید النجباء العظم شاه چراغ و برادراش باید حرکت کنن برن سراغ حضرت امام هشتم، برن دور امامو شلوغ کنن، دور امام همیشه باید شلوغ باشه، ولی وقتی که تکلیف شد خود ائمه هم در این جهت انجام وظیفه کردن. خب عرضم رو جمع کنم، دلم میخواد یه روایتی از امام باقر علیه السلام آوردم که امشب به عنوان دهه فجر و ایام معلومات و ایام معدودات بگم. مسئله مودت اهل بیت رو خود امام باقر علیه السلام چجوری این رو بیان کردن، یه روایتیست در کافی، خیلی این روایت و سالهاست من با این روایت هر وقت میخونم حال پیدا میکنم، گفتم این روایت رو عیناً متنشو بخونم برای شما سریع تو این چند دقیقه که باقی مونده و انشالله یه توسلی هم به ذیل عنایت امام باقر علیه السلام پیدا کنیم. روایت رو حکم ابن عتیبه، یکی از بزرگان و مشایخ مدینه است، نقل میکنه که خب همه درسار هم به قول خودش دیده، پیش خیلی از بزرگان رفته. میگه خدمت امام باقر بودیم، بینا انا مع ابی جعفر علیه السلام. در بعضی نقلا دیدم که تو مسجد دور حضرت شلوغ بود، اما در این نقلی که کافی نقل فرموده میگه تو خونه حضرت، جمع زیادی تو خونه امام باقر جمع بودن از شیعیان و دوستان. به تعبیر روایت والبیت غاصن به اهله، این روایت خدمت استادمون مرحوم آیت الله مهدوی کنی چند بار خوندم، خیلی هم خدا رحمتشون کنه انشاءالله مهمون این مجلس باشن. این غاصن به اهلهشو خیلی خوششون میامد، چنان جمعیت دور امام باقر نشسته بودن. بینا انا مع ابی جعفر والبیت غاصن به اهله، همه دور امام باقر نشسته بودن. اذ اقبل شیخ یتوکأ علی عنزه له، یه پیر مرد مثلا 90 ساله 100 ساله دیگه پوکیده و استخوانی، به زحمت با یه عصایی که بهش تکیه داده بود خودش رسون نزدیک، میخواست بیاد پیش امام باقر. اما چنان جمعیت دور حضرت نشسته بودن که نمیتونست پیرمرد صف جمعیت رو بشکافه، همه به قول آقای قرائتی مثل دونه انار با هم چسبیده بودن، نمیتونست صف رو بشکافه. وایساد یه نگاه کرد از دم در به امام باقر، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، سلام کرد به حضرت. هی نگاه میکرد یه کسی بلند میشه، یه کوچه میده راهی باز کنه، این پیرمرد با این تن لرزان و عصا زنان چجوری خودشو برسونه به امام باقر. یه سلام کرد به حضرت، ثم سکت، ساکت شد. همه نگاه کردن، لابد به ذهن بعضی ها رسیدید تو اتوبوس مثلا پیرمردی میاد میگن بلند شیم بلند نشیم، جابش بدیم جا ندیم. فقال ابو جعفر و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، حضرت از اون ته مجلس گفتن علیک السلام و رحمت الله. ثم اقبل الشیخ به وجهی علی اهل دین، نگاه به جمعیت کرد، گفت السلام علیکم، من فلان فلان شده را بدین، میخوام برم پیش حضرت دیگه. ثم سکت حتی اجابه القوم جمیعا، همه گفتن علیک السلام و رحمت الله. و بابا این سلام میکنم را رو باکن، من میخوام برم، من که نمیتونم مثل شما جمعیت رو بشکافم. چیکار کرد؟ ثم اقبل به وجهی علی ابی جعفر، روشو کرد دوباره به امام باقر علیه السلام، قال یا ابن رسول الله ادننی منک، آقا یه جوری کن من بیام نزدیک شما، ادننی دنوب یعنی نزدیک، آقا یه جوری منو بخوام بیام پیش شما. جعلنی الله فداک، خدا من رو فدای شما کنه، قربونتون برم، یه جوری من بیام یه دقیقه با شما کار دارم. انی لا احبکم، معنی این الا المودت فی القربا رو میخوام امشب ایام قدیر از قول امام باقر که ایام شهادتشونه بگم. انی لا احبکم و احب من یحبکم، معنی مودت و ولایت اینه، من شما رو دوست دارم، عاشق شما آقا، و دوست دارم هر کسی که شما رو دوست داره. و شرط این محبت چیه؟ خیلی لطیفه، والله ما احبكم و احب من يحبكم لطمع في دنيا، نه اینکه شما و دوستانتون رو دوست دارم برای طمع در دنیاست. والله به خدا قسم اني لا ابغض عدوكم و ابرا من، نسبت به دشمن شما بغض و براعت دارم و ازش تبری میکنم، از دشمن شما اهل بیت. بازم شرط براعت چیه؟ و والله ما ابغضه و ابرا منه لوتر کان بینی و بینه، نه اینکه با دشمن شما دشمنم باشه، دعوایی دارم مثلا توی معامله کلا سرم گذاشته، یه جایی مثلا با هم دعوای شخصی داریم، نه، هر کی با شما دشمنه من به خاطر خدا و به خاطر شما باش دشمنه، و هر کی هم شما رو دوست داره به خاطر شما دوستش دارم. مطلب سوم، انی لا احل حلالکم و احرم حرامکم، این پنج تا شرط دلم میخواد خوب امشب خلاصه عرض من امشب اینه، احل حلالکم، هر چی شما حلال بدونین منم حلال میدونم و احرم و حرم. آقا بعضی ها میگن قربونشون برم فاطمه زهرا بعد میبینی دخترش خودش حجابش فدای امیرالمؤمنین بشن پیغمبر فلان بعد میره تو بازار ربا میخوره کلک میزنه دزدی. محبت علکی نیست که، محبت واقعیه. بعد بگیم خانم حجابت، بابا حالا خدا با دل آدم کار داره، حالا این حجاب چیه شما اینقدر بهش چسبیدین؟ حجاب چیه؟ به شما دوستان با ضرس قاطع بگم که امروز مسئله مهمتر از حجاب و عفاف در این تهران نداریم. به نظر من از هر مسئله امنیتی مسئله حجاب مهمتره. اصلا کسی خیال نکنه مسئله حجاب امروز یه مسئله مهم کشور ما، نه، یه مسئله بسیار مهم کشور ما. چون الان دشمن تو این 40 ساله همه چیز رو امتحان کرده، رسیده به این نتیجه که راه سقوط این مقاومتی که داره روز به روز در منطقه گسترده تر و روز به روز داره عزت و اقتدارش که میبینیم در خلیج فارس، در یمن، در بحرین، همه جا، الان اون شیاطین گردن کلفت و استکباری که اسمشون میامد بعضیا زرد میکردن، الان تو خلیج فارس جرئت نمیکنن بیان، التماس میکنن. شاید دیدین بعضی ها این فیلم های این عملیات های اخیر رو، وقتی که اون حمله رو یه تیری خورد یه انفجاری تو آمرلی شد، آمریکایی‌ها چجوری پیغام میدن؟ بابا به خدا ما نیستیم، ما نبودیم، ما غلط میکنیم، ما نیستیم. انگلیس ها چجوری الان میان رد میشن تو خلیج فارس؟ با التماس. سعودی که اونجوری جسارت میکرد و جنازه شهدای ما رو در فاجعه منا نمیداد، الان ببین چجوری داره التماس میکنه. امارات چجوری داره التماس میکنه. اسرائیل چجوری مثل موش آب کشیده داره میلرزه و میترسه. این عزت و اقتدار رسیدن به اینجا که راهش این است، این جوونی که تو این شهر تو این کشور داره تربیت میشه با این تربیت الهی و تربیت شهدا و ایثار و نثار، باید اینو از درون پوکوند و مشغول به فساد و کثافت و آلودگی کرد و فقط و فقط راهش ترویج بیهجابی دیگه، بدهجابی هم نیست، بیهجابی شده برای نابود کردن ایمان و سوزوندن ریشه مقاومت اسلامی است. الان مسئله حجاب اصلا مسئله اخلاقی، مسئله معمولی نیست. به نظر این حقیر از هر مسئله امنیتی در جهان اسلام در این منطقه مسئله حجاب مهمتره. بعضی خودشونو به گیجی نزنن. آقا کی زمان پیغمبر امیرالمؤمنین برخورد میشد؟ الان اینا عین منافقین سال 60ن، اینا این گروهک های تروریستی هم که میخوان اساس نظامو مورد هدف قرار بدن. آدم های ناآگاهشون رو نمیگم، اون طراح ها و سیاس ها و شیاطینی که دارن نقشه میکشن، بلای آدم های گول خورده نه، ولی یه جریانی رو آدم کاملا به قول آقا تو نمیفهمی، خب ببین چشاتو واکن ببین، نمیفهمی دارن نقشه میکشن برای سقوط اخلاقی کشور و ام القرای جهان اسلام در تهران. اگه فاطمه زهرا رو دوست داری خب حجابت رعایت کن، در عمل نشون بده. شما رو دوست دارم به خاطر خدا، دوستانتون رو دوست دارم به خاطر خدا، دشمنانتون رو دشمن میدارم به خاطر خدا، حلال شما رو حلال میدارم به خاطر خدا، و حرم و حرامکم به خاطر خدا، و جمله مهم آخریش و انتظر و امرکم. یه شیعه همیشه منتظر امر اهل بیت و منتظر ظهور و فرجشونه. ببین چجوری پیر مرد اسازنان 80-90 ساله پوکیده پوسیده که چیزی ازش باقی نمونده، چند روز دیگه از دنیا میخواد بره، اومد تمام عقاید و دینشو به امام باقر علیه السلام عرضه داشت، گفت آقا من هیچ چیزی سرمایه ندارم، دارم هم از دنیا میرم، چی کار کنم؟ من همینو فقط دارم، هیچ سرمایه‌ای غیر از محبت و مودت شما و براءت از دشمنان شما ندارم، چه خاکی به سرم کنم؟ آخرین دیدارش با امام باقر، فهل ترجولی، امیدی هست؟ عمرمو از دست دادم، نه ذخیره ای نه سرمایه ای. ببین جواب امام باقر به این پیرمردی که میگه 80-90 سال عمرمو به باد دادم، فقط یه مودت شما و یه براءت از دشمن شما، همین دو کلمه رو دارم. ببین امام باقر چی بهش میگه، فهل ترجولی جعلنی الله، خدا منو قربون شما کنه، امیدی به من هست؟ امیدی هست؟ این زندگی من دم مرگم، موقع لقاء خداست، امید خیری به من میره؟ فقال ابو جعفر الی حضرت، بیا راه رو باز کنه، بیا پلو من. من رو حضرت خبر کرد، راه نمایی کرد تا اومدم خدمتش، حتی اقعده الی جنبه، فرمود جا بدین برین کنار پیرمرد و بغل خودش نشون. ثم قال ایها الشیخ، آی پیرمرد، ان ابی، پدرم علی ابن الحسین علیه السلام، اتاه رجلون، یه همچین منظره ای تو خونه بابام اتفاق افتاد، منم بچه بودم، یه پیرمرد اینطوری اومد پیش بابام زین العابدین همین سوالو کرد، شبیه همین، سأله عن مثل الذي سألتني عن، من همون جوابی که بابام زین العابدین به اون پیرمرد داد عیناً همین جوابو به تو میدم. حالا جوابی که بابام، جالب اینه شبیه اینو امام باقر، امام صادق هم دارن، حالا مراجعه کنی شبیه این امام صادق هم تو همین کافی داره، که حضرت میگه بابام یه همچین جوابی داد که از قول باباش گفته. گفت جوابی که پدرم زین العابدین به اون پیر مرد داد این بود، فقال له ابی علیه السلام، اگه کسی در این حال با این ولایت و محبت اهل بیت و براءت از دشمنش اینجوریه که فدایی اوناست، میگه هر چی شما بگی، اگه در این حال از دنیا بری و حضرت عزرائیل بیاد جان تو رو بگیره، میدونی کجا میری تو؟ گفتم نه. فرمود اگه در این حال انتموت، اگه از دنیا بری، ترد و علی رسول الله صلی الله علیه و آله، و علی علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین، تو به اینا وارد میشی. در چه حالی؟ دلم میخواد اینجا رو دل بدی، همچی قسمت های لذیذ روایت اینجاست. کافیه، کافیه، از این کافی مهمتر ما نداریم. و یفلج و قلبک، جیگر تگری میشه. ثلج یعنی چی؟ برف، به یخ و برف عرب میگه ثلج، یعنی یه جوری همچی که الان اسرائیل بیاد در این حالی که اینجوری میگه ای قربونتون برم، فداتون بشم، من شما و دوستانتون رو دوست دارم برای خدا، دشمناتونم دشمن میدارم برای خدا، اگه الان اسرائیل بیاد جانتو بگیره، وارد بر پیغمبر و علی و اهل بیت میشی، یفلج و قلبک، قلبت خنک میشه، جگرت حال میاد، و یبرد و فؤادک، و تقر و عینک، چشمت خنک میشه. ما تو فارسی میگیم چشمت روشن، نه، صحیحش قرة العین یا قرة عینک، تقر و عینک به معنی خنک شدنه، خنک شدنه، مثل همه یفلج و یبرد، و جیگرت حال میاد، قلبت خنک میشه، چشمت خنک میشه، و تقر و عینک، و تستقبل و به روح و ریحان مع الکرام الکاتبین، ملائکه کرام کاتبین و روح ریحان میان به استقبالت، لو قد بلغت نفس و کهاهنا و احوا بیده اله. اگه همینجا که الان اینجوری به من گفتی بالا سر من وایسادی، در این حال مرگت برسه، اینا میان به استقبال، جگرت خنک میشه. این پیرمرد به گریه افتاد، گفت آقا میشه یه بار دیگه بگی؟ حضرت دوباره گفتن اگه الان از دنیا بری، وارد بر جدم رسول خدا، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، جگرت خنک میشه، قلبت حال میاد، چشمت روشن میشه. بعضی پیرمردا دیدی چقدر خوشمزن، گفت یه بار دیگه برای اینکه از حضرت اقرار بگیره، دوباره با صیغه اول شخص گفت، گفت ان اموت، تا حالا حضرت میگفت ان تموت، میگه ان اموت، من بمیرم، ارد و علی رسول الله و علی و الحسن و الحسین، و یفلج قلبی و یبرد کبدی و تقر، دوباره سه بار از حضرت این اقرار رو گرفت. واقعا این جوریه که خدای متعال این جور مرا استقبال خواهد کرد؟ فرمود بله. و اگرم زنده بمانی تا امر ما برسد، و انتعش ترا ما یقر الله بهی عینک و تکون و معنا فی السنام الاعلا، اگرم با ما بودی که در عالی ترین درجات همراه ما میای. فقال الشیخ کیفه قلت یا ابا جعفر، فعاد علیه الکلام، دوباره حضرت تکرار کرد. فقال الشیخ الله اکبر، الله یا ابا جعفر، این انا متو، هی میخواد از حضرت این پیغام رو محکم، ارد و علی رسول الله، دوباره از حضرت این اقرار رو گرفت. وقتی حضرت فرمود بله، یه دفعه شروع کرد پیرمرد، ثم اقبل الشیخ ینتحب و ینشج و ها ها ها، روایت ها، شروع کرد بلند بلند گریه کردن و ناله زدن تا بیهوش شد، افتاد جلوی حضرت. حضرت سرشو به دامن گرفتن و شروع کردن اشکای چشمشو پاک کردن. لحظاتی بعد چشمشو باز کرد، دید سرش رو دامن امام باقر علیه السلام. حضرت دارن یمسح به اصبعه دموع من حمالیق عینیه و ینفضها. سرشو بلند کرد گفت یا ابن رسول الله، دیگه چی بهتر از این میخوام؟ من دیگه همه چی، فقط یه خواهش دیگه دارم. گفتن بگو. گفت دستتونو بدین به من. دست حضرت رو گرفت، گفت ناولنی یا ابن رسول الله یدک جعلنی الله فدا، دستتو بده الهی قربونت بشم. فناوله یده فقبلها، دست حضرت رو بوسید. و وضعها على عینه، دستای حضرت گذاشت تو چشماش، بعد به صورتش مالید، بعد گفت اجازه بدین میخوام به قلبم، دکمه هاشو باز کرد، دست حضرت رو مالید به تمام بدن خودش. بلند شد گفت من دیگه با کسی کار ندارم. فقال السلام علیکم، با همه خداحافظی کرد. و اقبل ابو جعفر علیه السلام ينظر في قفاه و هو مدبر ثم اقبل بوجهه على القوم. این پیرمرد رفت که دیگه رفت، آخرین دیدارش با حضرت بود، ولی یه جمله امام باقر فرمود به جمعیت، فرمود هر کی میخواد یه بهشتی رو ببینه نگاه به این پیرمرد. من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلینظر الى هذا فقال الحکم ابن العتیبه. این پیرمرد عالم بزرگ مدینه میگه لم ارم معتمن قط یشبه ذلك المجلس. این حال پیرمرد، این گریه پیرمرد چنان زاری و زجه جمعیت رو بلند کرد، من به عمر 80-90 سالم چنان صدای شیون جمعیت رو نشنیدم. این نمونه بود از مصادیق مودت فی القربا، تولی و تبری برای اهل بیت، برای خدا. رفقا ما راهی جز این نداریم، فقط راهمون همینه. روایاتی رو هم نوشته بودم که عرض کنم از امام باقر، اما دیگه وقتم گذشت و فقط اجازه بدین یه سلامی توسل کوتاه انشالله فیض حاضر رو به فیض اتم و اکمل برادر عزیزمون حاج آقا میثم میرسونم. ولی امام باقر خودش وصیت کرد به امام صادق 10 سال تو منا برای من روزه بخونی، عشق بریز. خود توصیه امام باقر. من فقط روزم همین یک کلمه باشه. رفقا امام باقر علیه السلام خودش کربلا رو دیده، کربلا رو دیده. امام صادق نقل میکنه ولی امام باقر فرمود من 4 سالم بود صحنه های کربلا رو دیده، مخصوصا سفر اسارت از کربلا به کوفه، و مخصوصا امشب 2-3 دقیقه دلتون رو ببرم مجلس شام، اونجایی که کاروان اسرا رو وارد کرده. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه مجلستون رو تاریک کردن مثل قبرستان بقیه حرم ویران امام باقر، نه شمعی نه چراغی. یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. ایشالله رو خاکای بقی بنشینی و بگی یا وجیها اشفع لنا. روزه من همین جمله باشه. امام باقر فرمود ما 12 کودک بودیم دستامونو با تناب به هم بزده بودم، اینجوری وارد مجلس یزید انشالله تو بقی برات این روزه رو بخوانم و دست جمع بازسازی کنیم حرم ویرانشو انشالله همین امسال با نابودی آل زود. فرمود سر تناب به زنجیری بود که به گردن بابام زین را بدید. همه بگیم غریب آقا رفتی تو مجلس یزید یا نه؟ داری نگاه میکنی بچه ها رو؟ دلت کجاست؟ آماده ای جمله اصلی رو میخوام بگم. انشالله همه شهدا خصوصا شهدای منام مرحوم لسانی همه فیض ببرن امشب. یه وقت یکی از این بچه ها بلند شد نگاه کردید یزید یه چوبی به دست جه. وقتی نگاه کردید با این چوب داره به لب و دندان خوش دیده حسین